Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya wa imam mursalin. Habibina wa alamina bil qasim Muhammad. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهی و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. حلول ماه مبارک رمضان را به همه علاقمندان به اسلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. امیدواریم خدای متعال در این ماه شریف به برکت وجود مقدس ملی عصر الله نافله همه ما را مشمول عنایات، توفیقات و تأییدات خاص خودش قرار میده، طوری که ما از این ماه آمرزیده و پاک خارج بشیم و با اون چه خدای متعال برای اولیایش مقرر فرموده نائل بشیم. برای بحث این ماه و سال آینده پیشنهاد شد که درباره خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میشه. حقیقت اینه که بیش از یک ربع قرن است، بیش از 25 ساله که ما شبهای پنجشنبه خدمت برادران عزیز روحانی و بعضا غیر روحانی هستیم و به امید این که لیاقت شفاعت اهل بیت را کسب کنیم از کلمات اهل بیت مطرح می‌کردیم و به اندازه این که خدای متعال توفیق می‌داد مزاحم عزیزان می‌شدیم. غیر از مباحثی که پیرامون آیات قرآن و احادیث قدسی مطرح شده، مباحثی پیرامون روایات نبوی منقول از پیغمبر عظیم الشان صلوات الله علیه و علی آله و آله الطاهرین، از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه، از فرمایشات امام زین العابدین به خصوص مناجات های خمسه عشر، از کلمات امام صادق صلوات الله علیه. به هر حال هر از چندی درباره یکی از این بخشی از این روایات گفتگوهایی داشتیم و بارها میل داشتیم درباره کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها که جایگاه خاصی در میان اهل بیت دارند و مادر همه این انوار به حساب میان به یک معنا، دوست داشتیم در این زمینه هم صحبت کنیم، ولی غالبا یک خلجانات ذهنی مانع می شود. عمدتا این که با توجه به این که عمر شریفان حضرت بسیار کوتاه بود عمده فرمایشات که از ایشون نقل شده مربوط به همون دو ماه و نیم یا سه ماه و پنج روزی است که بعد از رحلت پیغمبر اکرم در این دار فانی بودند. و طبعا این کلمات ناظر به مسائلی بود که در اون وقت واقع شده بود. این شبهه پیش آمد می آمد که طرح کردن اینجور مباحث ممکنه حساسیتی برای پادران اهل سنت ایجاد کنه و در زمانی که ما بیش از هر چیز احتیاج به وحدت و اتحاد داریم، شیطان از فرصت استفاده کنه و عامل اختلاف و تشتت و احیانا دشمنی بیشتر به وجود بیاره. این بود که تا به حال در این زمینه در این مجامع توفیق بحثی نداشتیم، ولی بعد از اینکه در امسال خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به ثبت رسید و با تیراژ زیاد چاپ شد و منتشر شد، مراجع عظام تقلید حفظهم الله تعالی اون رو تأیید و امضا کردم، در مقابل اون سوال یک سوال دیگری مطرح شد که با وجود انتشار این خطبه در سطح عموم، سکوت کردن درباره این بحث، خودداری کردن از شرح و بیان اینها توجیه معقولی داره؟ اصولا مسئله حفظ وحدت به چه صورت هست؟ اون وحدتی که مطلوب است چگونه باید تحقق پیدا کنه؟ آیا باید بسیاری از حقایق مکتوم بماند و چه بسا بعد از گذشته زمانهایی مورد انکار قرار بگیری و حق بر آیندگان مجهول بشه؟ یا نه، معنای وحدت و حفظ وحدت چیز دیگری است. مسائلی که در حد علمی و تحقیقی و دور از تعصبات و به انگیزه استفاده از معارف بیان میشه، اینها در حوزه حفظ وحدت نیست، بلکه برعکس این حقایقی که نقش اساسی را در حفظ اسلام و اهداف اسلام داریم باید در این محافل علمی مورد تحقیق بی‌طرفانه قرار بگیرین و زمینه فراهم بشه برای اینکه کسانی که در اشتباه هستن از اشتباه خارج بشن. به هر حال با توجه به مسائل زیادی که در زمینه این وحدت و اختلاف و این حرفا در جامعه وجود دارین و تا به حال من برخورد نکردم یه بحث جامعی در این زمینه که واقعا وحدت چیه، چگونه باید حفظ بشه، چیا مانع وحدتی، چه وحدتی مطلوب است و چگونه باید تحقق پیدا بکنیم، به نظر رسید که خوب ما چند جلسه ای را تا اندازه خدا صلاح بدونیم درباره وحدت و اختلاف بحث بکنیم. اگر از این بحث با رضایت خارج شدیم و فرصتی بود، اون وقت بعد درباره این خطبه شریف که یکی از فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین کلماتی است که از اهل بیت صلوات الله علیهم نقل شده و از نظر تاریخی هم دیگه جای تشکیکی دربارش باقی نمونده، برای اینکه مشمول عنایت‌های خاص حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم، به بحث درباره این خطبه بعداً بپردازیم. حقیقت این است که یکی از برکات این انقلاب زنده شدن نام حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه ما بود. ما دورانی را که بخش عمده از جوانیمون را قبل از انقلاب گذروندیم، در شهر ما شهریت که یکی از شهرهای معروف مذهبی است و دارالعباده نامیده میشه، ما در اون دورانی که اوائل جوانیمون را میگذروندیم اصلا چیزی به نام دهه فاطمیه و این حرفا شهرتی نداشت، با اینکه تقریبا در تمام ایام سال مجالس روضه‌خوانی در یزد صبح از شب تقریبا تمام ایام سال، ولی عنوان دهه فاطمیه و یاد احیای نام فاطمه زهرا سلام الله علیها همچنان برجستگی نداشت، ما یاد نگرفته بودیم. تا پیش از انقلاب هم در شهرهای دیگه و در همه قوم هم اون چنان اهتمامی به این مسئله نبود. عواملی باعث این شد که نام حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه ما به صورت ویژه‌ای زنده بشه و برکات بسیار عظیمی را برای عالم اسلام در ارمغان بیاره. از عواملی که من میشناسم یکیش بیانات حضرت امام رضوان الله علیه درباره زهرا بود که مشابهش را کمتر کسی بیان کرده، تعبیراتی که باعث این شد بعضی از خردگیران از سایر طوایف غیر از شیعیان امام را متهم کنند. خب البته دشمنان همیشه منتظر هستند که یه سوژه‌ای بگیرند و از مویی پلاسی درهافند و از کاهی کوهی درست کنند. از بیاناتی که امام درباره از زهرا فرمودند بعضی طوایف شاذ و منحرف اتهاماتی علیه امام درست کردند، ولی حقیقت این است که ایشون از کسانی بودند که نام از زهرا را در این عصر و زمان احیا کرد. همراه این، البته حالا من میگم همراه، دقیقا تاریخش را بررسی نکردم، همراه این یک جاذبه معنوی در میان رزمندگان ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا شد. من اون را نمیتونم با اسباب عادی توجیه کنم که چه عاملی باعث این شد در جبهه ها اینجور نام از زهرا مورد توجه قرار بگیره، پیشانی بنده بندهای به نام از زهرا، حتی عملیات مهمی با نام از زهرا شروع شد و علاقه خاصی را از بندگان ما به این نام پیدا کرده، در خلواتشون، در تغسلاتشون حالات خوبی پیدا کرده. و همراه اینا عامل دیگری که چند تا از مراجع بزرگ قوم که بعضشون از دنیا رفتن خدا مهمان حضرت زهرا قرارشون بده و بعضی حیات دارن، خدا بر طول عمر و برکات وجودشون بیفزایی، اقدام کردن برای اینکه دهه فاطمیه را احیا کنند، خودشون در مجالس عزاداری حتی با پای برهنه شرکت کردند. و بالاخره رسید به اینجا که امسال خطبه زهرا سلام الله علیها به عنوان یک سند ثبت شد و مراجع به صورت بی سابقه ای اون را تأیید کردند و امضا کردند و شاید همین هم باعث این شد که به ما هم پیشنهاد بشه که درباره این خطبه بحث کنیم. به هر حال دوائی زیادی وجود داره برای اینکه ما به بعضی از کلمات از زهرا سلام الله علیها توسل بجوییم، بلکه این آخر پیری و شاید سال آخرمون باشیم یک بهانه ای داشته باشیم برای اینکه امید شفاعت به دست مبارک اون حضرت داشته باشیم. اما به هر حال خیال میکنم دل حضرت زهرا سلام الله علیها از این بیشتر شاد بشه که ما درباره این مسئله اصلا بحث کنیم که حفظ وحدت یعنی چی؟ چگونه باید وحدت حفظ بشه؟ آیا معرفی اهل بیت، مواضع اهل بیت، تاریخ اهل بیت اگر به طور صحیح و علمی و تحقیقی و دور از تعصبات بیان میشه این مخالفت داره با وحدت، یا اینکه اساساً اون چه عامل اصلی وحدت امت اسلامی است؟ مسئله امامت و ولایت. اینه که با اجازتون شاید دوستانم انتظار نداشته باشند اما یک نوع تکلیف شرعی احساس کردن لاغت شبهه ای که یک بار بحث جامعی نسبت به مسئله وحدت و اختلاف مطرح میشه. حالا اگه فرصت نیست که همه جوانبش تفصیلا بررسی بشه، لااقل به طور فشرده و باعثش مورد توجه قرار بگیریم. سوالاتی مطرح بشه که عزیزانی که اهل تحقیق هستن دنبال کنند و به سرانجام برسند. حالا واژه وحدت و معنای حقیقی این وحدت یک واژه بدیهی المعنایی است که جای ابهامی نداره. حالا یه بحث های عقلی هست که اصلا وحدت حقیقی یعنی چی؟ چگونه وحدت یک موجودی شناخته میشه؟ چه اندازه وحدت با کثرت قابل جمع است؟ اینا را انشاءالله توی مدرسه سر فرصت اونایی که اهلش هستن مطرح خواهند کرد. بنده نه اونچنان صلاحیت شده داره و نه این جلسات جای طرح اوناست. اما به هر حال اگر منظور از ایجاد وحدت این باشه که انسان هایی حالا تعدادشون دو نفر باشه یا میلیارد ها کاملا یکی بشن، یعنی هیچ تعددی بینشون نباشه، خب همه میدونن این محاله، همه چیزی امکان نداره. دوتا انسان دوتا هستن، هیچ وقت دوتا یکی نمیشه. چرا سبب این که میلیارد ها انسان یکی بشه؟ وحدت حقیقی بین همه افراد موجود جامعه رو بجود. یه بحث های علمای علم الاجتماع مطرح کردن که آیا جامعه میتونه خودش یک وحدت حقیقی داشته باشه؟ این مجموعه انسان که یک جامعه رو تشکیل میدن میتونه یک وحدت حقیقی داشته باشه، یعنی یک هویت جدیدی به وجود بیاد غیر از به هویت افراد، چنین چیزی ممکنه یا نه؟ این هم یه بحثی است که در فلسفه علوم اجتماعی باید طرح کرد، خیلی جاش اینجا نیست. البته بنده باورم نیست که همچین چیزی اتفاق بیفته، ولی خب کسانی از بزرگانی فرمودن چنین چیزی میشه، ممکن است که یک جامعه یا هر جامعه یک روح واحدی داشته باشه، یک هویت جمعی داشته باشه و یک وجودی غیر از وجود افرادش، یک صورتی فوق صورت ها. حالا که گفتم یک تقریبی برای این ذکر بشه، تصور نشه که مثلا خیلی حرف پوچیست. خب ما میدونیم در بدن ما میلیاردها سلول وجود داریم، هر کدوم اینا هم یک حیاتی داره. خیلی از اینا رو میشه از بدن جدا کرد، خارج از بدن نگهداری کرد، زنده هم ببار. این خون رو که میگیرن در یک محفظه باقی میمونه، گلوبول های خون ممکنه زنده بماند، خارج از بدن دیگه هیچ ربطی هم به بدن اصلی نداره، ولی موجود زنده است در اون فضایی که حفظ بشه سالم میمونه. بالاترش قلب انسان، یک موجود است که در بدن داره نقشی را ایفا میکنه به کمک سایر اعضا، ولی میشه این قلب را در آورد از بدن، گذاشت در یک محفظه مدت ها سالم و زنده کار بکنه. خواهد داره زبان خودش را داره، خارج از بدن ایچ ربطی هم به سلسله اعصاب و مغز و اینا موجود زنده است. پس ما در وجود بدن خودمون میلیون ها موجود زنده داریم، هر کدوم یه موجود مستقل هستن، اما مجموع اینا یک روح انسانی در فوق به اینا تعلق میگه، به اینا وحدت میبخشه. همه اینا در زیر سایه وجود روح یک انسان میشن متحد و داره یک وجود جدید میشن. پس ممکن است موجودات زیادی داشته باشیم، هر کدام وجود مستقلی داشته باشن و وحدتی داشته باشن، مجموعش میشه کثرتی، روی اون کثرت یک صورت واحدی تحقق پیدا کنه، روح واحدی بهش تعلق بگیره، همه اونها در سایه اون روح واحد بشن متحد، ما مسامحه بشن واحد، وحدت حق بلعصاله و به ذات صفت اون روح هست که به اینا تعلق گرفت. اما بلعرض به اون مجموعه هم که تحت این روح قرار گرفتن و متحد شدن، اونا هم بلعرض میشه گفت اینا هم واحد هم. همه اینا یک موجود هم، بالاخره بدن ما یک بدن هست، بدن یک انسان هست. چنین چیزی را بعضی درباره جامعه تصور کردن، چون ما افراد انسان هر کدام یه واحدی هستیم، وجود مستقل مثل یه سلول. مانعی نداره که همه اینا در یه شرایط خاصی یک روح واحدی بهشون تعلق بگیریم، یک هویت جدیدی پیدا کنیم. این را تقریب کردن و بلامرمان احتمال، بعضی ها میگوید بیش از احتمال، خیلی تأیید کردن که چنین چیزی وجود داره. من خواستم از کنم معنای این که جامعه داره یه هویت واحدی باشن، این خیلی چیز عجیبی نیست، میشه فرض کرد، اما باور کردنش خود مشکل. در حال اینا محل بحث نیست، اون چه محل بحث هست این است که این انسانای کثیری که ما هستیم در یک جامعه، هر کدامی وجود مستقلی داریم، فرضن اگه وجود جمعیه فوقانی هم باشد با اون کاری نداریم. اینایی که ما هستیم حالا با این اختلافاتی که داریم، مرد هست، زن هست، پیر هست، جوان هست، مسلمان هست، غیر مسلمان هست، سفید هست، سیاه هست، نژادهای مختلف، زبانهای مختلف، فواید مختلف، افکار مختلف، اینا ما چه اندازه باید سعی کنیم گرایشی به وحدت بدیم، سعی کنیم کثرت هامون را کم کنیم، حذف کنیم. معنای این ایجاد وحدت، وحدت حقیقی فلسفی نیست، منظور این است که یک ملاک های وحدتی، یعنی ملاک های مشترکی شناسایی کنیم، اون ملاک های مشترک را تقویت کنیم، اون چیزایی که باعث میشه از هم پراکنده بشه، دشمنی ایجاد کنه، اختلاف، زد و خورد، کشمکش، کینه، اینا رو حذف کنیم، کم کنیم، ضعیف کنیم، به خاطر اون ملاک های وحدتی که در جامعه تقویت میشه. منظور از ایجاد وحدت یک وحدتی است که اعتباری است به اصطلاح، منظور این نیست که اصلا کسرت ها و اختلافات به کلی حذف بشه. همه فرض کنید جوان بشن، خب امکان نداره. همه مرد بشن، خب طولی نمی کشه جامعه منقرض میشه. حتی نه بالاتر، همه مسلمان میشن. خب مسلمان شدن که ظهوری نیست، بالاخره باید باور کنن. زمینه های فکری مختلفی درشون وجود داره، اعتقاداتی، عصبیت های، احساساتی، توقع این که همه یک دور مسلمان بشن، مسلمان ها همه شیعه بشن، یا نه اهل تسنن مثلا دوستش بشن همه سنی بشن. آیا این منظور از ایجاد وحدت، تلاش برای ایجاد وحدت اینه که همه یک جور بشن، یعنی در یک جهتی کاملا با هم اتفاق پیدا کنند؟ منظور اینه یا منظور چیز دیگه؟ نمیدونم از آقایونی که حضور دارن چند نفر جواب حاضر دارن دقیقا حساب شده جواب بدن که منظور از این که ما این همه از وحدت دم میزنیم یعنی چی؟ چیکار میکنیم؟ شبیهش وحدت حوزه و دانشگاه. خب ما یک هفته ای داریم، هفته وحدت حوزه و دانشگاه، هر سال مناسبت های مراسمی برگزار میشه، بحث های، مقالات، کتاب های، سخنرانی های. یعنی چی حوزه و دانشگاه واحد میشه، وحدت توش میشه، یعنی چی؟ همه میدونیم بسیار خوبه، چیز مهمی است، مطلوبی داریم که فعل جمله معلوم است اما تفاصیلش و جزئیاتش و مشخصاتش درست روشن نیست. همه این وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی؟ منظور از این وحدت چیه؟ وحدت شیعه و سنی، وحدت همه توایفی که در کشور زندگی می کنند، اقلیت ها با اکثریت اسلامی شیعه، وحدت و شوشن یعنی چی؟ تا برسه به وحدت جهانی. خب مسلمن منظور ایجاد یک وحدت حقیقی نیست، همینطور که عرض کردم، یعنی ما یک ملاک های مشترکی را شناسایی کنیم، سعی کنیم اون ملاک ها بیشتر مورد توجه قرار بگیریم، اونها تقویت بشه، در سایه تقویت اون ملاک های وحدت اون چیزایی که موجب اختلاف بشه کمرنگ بشه، منشأ کشمکش و دشمنی و جنگ و نزاع نشه. به خصوص اون وقتی که یک دشمن مشترکی در مقابل ما قرار میگیره و ما مجبوریم برای حفظ اون جهت مشترک بین خودمون با اون دشمن مشترک بجنگیم. اگر بنا باشه که هر کدام برای خودمون سلیقه‌ای داشته باشیم و فکری و استقلالی و بگیم هر جوری من میگم باید بشه، خب دشمن از این فرصت استفاده میکنه، کلک همه را میکنه. این اندازه ها معلومه، اما گاهی یک موارد مشتبهی پیدا میشه، نمیدونیم که آیا وحدت اقتضا میکنه که ما از این چیزا صرف نظر کنیم، اینا را به فراموشی بسپاریم، یا نه چیز دیگری مطلوبه. یکی از چیزایی که مربوط به بحث ما میشه و دغدغه ذهنی ما هم بوده همینه که ما وقتی میگیم این همه وحدت شیعه و سنی، ما باید در مقابل دشمنان اسلام یگانه باشیم، وحدت داشته باشیم، یعنی آیا مسائل شیعه و سنی اصلا حذف بشه، هیچ کس دیگه بحثی از اینها نکنه، فقط ما بحث کنیم از اصل حقانیت اسلام و نبوت و معاد، دیگه راجب مسائل اختلافی امامت و این حرفا اصلا بحث نکنیم، چون خانواده موجب اختلاف میشه، دیگران مخالف هستن، وقتی این مسائل اختلافی مطرح میشه دلها از هم جدا میشه، فاصله میگیریم. پس خوب اصلا اینا رو ترک کنیم، ما دیگه در کشورمون بحث امامت رو مطرح نکنیم. و این کسانی هستن که قبول ندارن. آیا معنی وحدت اینه؟ یا فرض کنیم وقتی وحدت و حوزه و دانشگاه مطرح میشه، یعنی بگیم همه دانشگاهی ها باید حوزوی بشن، همه آخوند بشن، یا سیستم تحصیلی شما همه سیستم تحصیلی ما باشه، یا برعکس آخونده همه باید بشن دانشگاهی، سیستم حوزوی هست بشه و همه به صورت دانشگاهی درس بخونن، همون درس ها، همون روش تدریس، روش درس کنم که ارزیابی و چیزهای دیگه. منظور اینه یا منظور از بحث دانش حوزه و دانشگاه چیز دیگری است؟ در این حالی که حوزه حوزه هست با هویت خاص خودش و با ویژگی ها و مشخصات خودش، و دانشگاه دانشگاه هست با هویت خودش، نه او از هویت خودش صرف نظر کنند، نه حوزه. در این حال وحدت داشته باشند، یعنی یک امر مشترکی که بین هر دو مورد احترام هست، مورد قبول هست، اون تقویت بشه. این اختلافات نه تنها و اون امر مشترک لطف نزنه، بلکه هر کدام کمک بکنن که به نوبه خودشون و با استفاده از امکانات و ویژگی‌های خودشون اون امر مشترک رو تقویت کنن. باز به عنوان یه تشبیهی از بکنم، چون این بحث ها اونقدر به قول ما طلبه ها سهل ممتنع هست، از یه طرف اونقدر ساده به نظر میرسه که اینجای بحث نداره، باید همه متحد باشن، از یه طرف وقتی در جزئیاتش وارد میشیم میبینیم یه چیزهایی یک ابن نقطه ابهامهایی داره که هیچ راه حلی برای سراغ نداریم. از یک طرف سهل است، از یه طرف ممتنع. اینه که ناچار باید یه مقداری آقایون رو خسته کنیم و در این ایامی که منتظر هستن مباحث اخلاقی یا مباحث توسل و دعا و اینها مطرح بشیم، ما از این مباحث مطرح کنیم، خسته شون کنیم، به امید این که همونطوری که فرما شباز خومی در مکاتی دارن، شب قدر هم طبق فتوای بعضی از بزرگان اشتغال به بحث علمی ثوابش از عبادت بیشتره. امیدواریم حالا اون طبق فتوای اون آقایون از لااقل ما در این شبها یک ساعتی را اختصاص بدیم به یک بحث هایی که در سرنوشت جامعه ما مؤثر است و بسیاری از مسائل ناملایم اتفاق افتاده که ریشش همین ابهام ها بوده. اگر این ابهام حل شده بود شاید بسیاری از اختلافات به وجود نمی اومد، وحدت بیشتر به وجود می آمد. به هر حال حالا ما همچی به ذهنمون رسیده و با اجازه آقایان یه چند جلسه یا تا اندازه‌ای که خدای متعال توفیق بده بحث دنبال